أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسلک حق الطاعه و مقابل آن مسلک مشهور براءت عقلیه بود. در منتقل اصول فرمودند براءت عقلیه ولو قاعده مشهور هست، اما درست نیست، چون که عقاب اخروی ملاکش برای عقل روشن نیست. اگر برای تأدیب باشد که آخرت جای تأدیب نیست، اگر برای تشفی باشد که خدا اهل تشفی نیست، پس برای چیست؟ تنها توجیه اینه که بگیم تجسم اعمال است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی شد تجسم اعمال، دیگه عقل نمیتواند نظر بدهد، چون فعل اختیاری مولا نیست که بگوید قبیح او حسن. صورت باطنیه فعل مکلفه. شرب خمر چجور اثرش در این دنیا اسکاره؟ خدایا قبیح هست که مرا مست کنی، من که از روی جهل قصوری شرب خمر کردم. این حرفا نیست. شرب خمر اثر وضعیش اسکاره. خب صورت باطنیه شرب خمرم در اون دنیا ممکن است عذاب علیم باشد. فعل اختیاری مولا نیست که بخواهد تابع قانون حسن و قبح باشد. پس عقل عملی نمیتواند دخالت کند. عقل نظری هم که برهان میخواهد بیاورد، اینجا جای برهان نیست، عالم عالم غیبه، فقط خود مولا باید خبر بدهد. ولذا با این مبنا ایشون فرمودن عقل نمیتونه بگه کجا عقاب هست کجا نیست. تجری عقاب دارد، عقل این را میگوید، عقل نمیتواند بگوید. مخالفت قطعیه یا احتمالیه علم اجمالی عقاب دارد، عقل نمیتواند این را بگوید. مخالفت تکلیف مشکوک عقاب ندارد، این را هم عقل نمیتواند بگوید. ولذا ایشون فرمودن ما چون احتمال عقاب میدیم، نفی عقاب نمیتونیم بکنیم در موارد مخالفت تکلیف مشکوک، مسلک حق الطاعه رو میپذیریم. این فرمایش ناتمامه. برای اینکه ما یک مطلب رو از عقل عملی استفاده کردیم و اون اینه که گاهی عقاب مولا ظلم است، این را عقل عملی می فهمد، مثل عقاب مطیع، عقاب جاهل قاصر، عقاب ناسی قاصر، و گاهی می فهمد عقل عملی که عقاب ظلم نیست، مثل عقاب متجری، عقاب کسی که برخلاف علم اجمالی عمل بکند. ظلم نبودن عقاب یک مطلبه، مطلب دیگر اینه که آیا حکمت و مصلحت اقتضا می کند عقاب را یا اقتضا نمی کند، بحث دیگریست. اگر خدا قطع نظر از بحث لغویت بخواهد متجری را عقاب کند، عقل نمی گوید تو به او ظلم کردی. اگر بخواهد مولا کسی را که برخلاف علم اجمالی اقدام کرد عقاب کند، عقل نمی گوید مولا چرا به این عبد ظلم کردی. بله مولا کار لغو نکن، مولا میگه اون دیگه به خودم مربوطه که این کار من لغو نباشد. مهم اینه که عقل عملی بفهمد این کار ظلم هست به عبد یا ظلم نیست. مدعای ما در بحث ادراک عقل عملی نسبت به قبح عقاب در موردی مثل مورد جاهل قاصر و یا حسن عقاب در مورد دیگر مثل متجری یا مخالف با علم اجمالی عمل کردن اینه. اما اینی که ایشون فرمود شاید تجسم اعمال باشد، عقل چه می داند که تجسم ارتکاب مشکوک الحرمه در آخرت ما را عقرب است یا گل و بلبل است. آقا ما از آیات و روایات استفاده کردیم که عذاب و ثواب آخرت جزا است. انما تجزون ما کنتم تعملون و جزاء سیئة مثلها. تجسم اعمال هم اگر باشد از باب جزا است، نه از باب لازم قهری. خدا در آخرت مجازات میکنه. قرآن پر است از آیاتی که راجع به این که عذاب آخرت مجازاته، پاداش آخرت هم مجازاته. حالا یعنی فعل اختیاری خداست به عنوان عقاب. حالا براءت شرعی که ترخیص در ارتکاب مشکوک است. اجازه بدید ببینید، عقاب هست عذاب جهنم، تجسم اعمال هم اگر باشد عقاب است که خدا صورت این فعل را در آخرت این گونه قرار می دهد جزاءً. ذلک جزیناهم ببغیهم. نه در آخرت که سیجزیه ماکانو یعملون. عرض می شود ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اما این که می فرمایید که ملاک و حکمتش چیه که خدا در آخرت عذاب بکند اگر تجسم اعمال نیست؟ چرا خدا عذاب می کند؟ هدفش از عذاب چیست؟ ما لزومی نداره بفهمیم هدف خدا از عذاب چیست. ممکن است تشفی قلوب مؤمنین باشد در برخی از موارد. ممکن است هدف تکمیل نفس خود همین آسی باشد که پس از چند سال عذاب آماده بشه که بره بهشت. البته در مورد کسی که خالد فی النار نیست. وانگهی کی میگه خود انتقام هدف نیست؟ اصلا خدا میخواهد از گناهکار انتقام بگیرد. انا من المجرمین منتقمون. این که ما بگیم آخه برای چی؟ خیلی اگر بخوای شبهه بکنی، اصلا تو بقیه کارهای خدا مگه ما خوب فهمیدیم که اصلا هدف خدا از خلقت عالم چیه؟ ملائکه تازه میگفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ملائکه اعتراض داشتن به خدا، آخه انسان مفسده فل ارض رو، صفاک دماء رو برای چی خلق میکنی؟ قال انی اعلم و ما لا تعلمون. ما اصلا اصل هدف خدا از خلقت عالم رو مگر دقیق میفهمیم که حالا هدف خدا رو از عالم آخرت بفهمیم؟ ما اصل این که خدا حکیم است، کار بیهوده نمی کنه، این رو می دونیم. اما بگیم تأدیب معنا نداره، تشفی خدا معنا نداره. تشفی خدا معنا نداره یعنی خدا دل نداره که دلش خنک بشه. بله، ولی خود انتقام از مجرم حسن هست. انتقام عملی از مجرم، این کار خودش کار حسن هست، اصلا هدف نمیخواهد، خودش هدفه. چرا؟ خود انتقام از مجرم هدف هست. مثل شما، خدا برای چی اصلا ما رو میبره بهشت؟ ما انشاءالله مطیعین رو برای چی میبره بهشت؟ هدف چیست؟ حالا برن اونجا یک چند سباهی با حورالعین محشور بشن، ثم ماذا؟ هی تکرار مکررات، خالدین فیها. بله؟ ثم ماذا؟ اصلا خود پاداش به مطیع و انتقام از مسیء در عالم آخرت هدفه. و اساساً با اون، اجازه بدید، با اون فرهنگ دینی نسبت به عالم دنیا که از دنیا مزرعه الاخره، از دنیا دار و مجازن و الاخرت و دار و قرار، این دنیا مقدمه است. مؤمنین زمینه حیات طیبه رو فراهم می کنند، مجرمین زمینه حیات غیر طیبه رو فراهم می کنند. خب اما اینها معدن، اونی که ایجاد می کنه حیات طیبه رو برای مطیعین خداست. فلنحیینهم حیاتا طیبه، اونی هم که ایجاد میکنه حیات غیر طیبه رو برای مجرمین خداست، جزاءً بما کانوا یک یعملون. ما از قرآن و سنت فهمیدیم عذاب جزا است، انتقام است. تجسم اعمالم اگر باشه به عنوان فعل اختیاری خداست که صورت این عمل را این گونه قرار میدهد، جزاءً به ما کانوا یعملون. و مهم اینه که عقل اگر درک کرد که عقاب بر ارتکاب مشکوک قبیح و ظلمت و خدا کار قبیح نمی کند، خب امن از عقاب پیدا می کنی. اما اگر عقل بگه عقاب ظلم نیست در موارد تجری و مانندان، امن از عقاب پیدا نمی کنیم. ما دنبال این هستیم. فعلا هم بحث ما اینه که آیا در ارتکاب مشکوک الحرمه بدون بیان بر حرمت آیا عقل درک می کند عقاب ظلم است یا درک نمی کند عقاب ظلم است؟ ما قبول داریم که درک نمی کند عقل ظلم بودن عقاب را، ولی نه با این بیان ایشان. مرحوم چرا؟ خدا خبر که میتونه بده که عالم غیبه، عالم الغیب و شهاده، خبر میده که بابا ارتکاب مشکوک الحرمه عقاب ندارد. هرچه خبر میده که عقاب ندارد. مولا که عالم الغیب و شهاده است میتونه خبر بده، عقل نمیتونه خبر بده. اجازه بدید مرحوم آقای صدر مسلک حق و طاعه رو اینجور تقریب میکنه، غیر از اون تقریب منتقل اصول. ایشون میگن که اصلا روش بحث اصولیین اشتباهه. میان یک بحث میکنن از مولویت مولا، یه بحث میکنن از منجزیت قطع، منجزیت احتمال. اینو دو تا بحث میگیرن. خب راجع به مولویت مولا، خب براشون روشنه که مولویت حق تعالی مولویت تامه هست، مولویت ذاتیه است، راجع به او شبهه ندارد. بعد میان راجع به منجزیت قطع، میان منجزیت قطع ذاتیه هست. زن شک نه، منجزیت جعلیه است، ذاتیه نیست، باید جعل جائل باشه. جعل جائل هم یا باید عقلا جعل کنن شارع امضا کنه، یا خود شارع تعبدن و تأسیسن جعل کنه. این روش اشتباهه. اصلا منجزیت قطع یعنی چی؟ و قطع به هر من قطع دارم به این که پادشاه فلان کشور دستور داده فلان کار رو انجام بدیم، چه ربطی داره؟ قد منجزه یعنی چی منجزه؟ اصلا منجزیت قد این عبارتون اخراس از بیان مولویت مولا، اصلا بحث جدیدی نیست. بحث این که آیا مولویت مولای حقیقی، چون بحث ما در ملاحقی است، به این نحوه است که تکلیف مقتوع اش را عقل میگه باید امتثال کنیم، و اگر عقل میگه امتثال کنیم من ای سبب حصل القطع، این معنیش منجزیت قطعه. و عبارت الاخراس از همون مولویت مولا، حدود مولویت مولا. بحث از منجزیت احتمال هم در همون رابطه باید بحث بشه که آیا مولویت خدا در موارد شک در تکلیف هم ثابت است یا ثابت نیست. اگر ثابت بود پس باید در موارد احتمال تکلیف هم حق المولویت و طاعه او را رعایت کنیم. بعدشون میگه بعید میدونم با این توضیحی که ما دادیم کسی دیگه در مولویت مولا در موارد شک در تکلیف تشکیک کنه. خب معلوم مولویت حق تعالی ذاتیه تامه است، مختص نیست به یک حالی دون حال. ایشون فرمودن بله موالی و عبید و اقلائیه چون مولویت در اونجا اعتباریه و جعلیه است، اقلا در موارد شک در تکلیف مولای اقلائی حق الطاعه جعل نکردن، خود اقلا باید جعل کنن در موالی اقلائیه، اونها فقط در موارد قیام اماره و یا حصول علم به تکلیف حق الطاعه جعل کردن، نه در موارد شک در تکلیف. اما مولویت خدا که نیاز به جعل جائل نداره که، مولویت تامه است. دیگه نمیتونید بگید جعل مولویت برای این مولا فقط در موارد تکلیف واصل است. نه، مولویت مولای ما تامه است، لا تختص بحال دون حال. پس در موارد شک در تکلیف، در موارد تکلیف غیر واصل هم خدا مولویت داره، پس حق و طاعه داره. این فرمایش آقای صدرم ناتمامه. مقصود از این که مولویت خدا ذاتیه است چیه؟ بله مولویت حق تعالی ذاتیه است، نیاز به جعل جائل نداره، ولی بحث اینه که آیا عقل درک می کند تکلیف غیر واصل مولای حقیقی لازم الامتثال است؟ این رو درک می کند عقل؟ درک می کند عقل که اگر عبدی تکلیف مشکوک مولا را احتیاط نکرد مستحق اقامه است؟ شما می فرمایید این واضح است، کسی که توجه کند به این که مولویت مولای حقیقی ذاتیه هست و بحث از منجزیت قطع یا احتمال نمی تواند بحث مجزایی باشد از بحث مولویت مولا، لا یشک در این که مسلک حق و طاعه درست است، مسلک براعت عقلیه ناتمام است. این چه فرمایشیه؟ بابا مولویت حق تعالی ذاتیه است، لا تحتاج الى جعل جائل. کسی منکر این مطلب نیست. بس این است که آیا در مواردی که واصل نیست تکلیف مولای حقیقی، آیا عقل حکم میکنه به لزوم امتثال نسبت به این تکلیف مجهول و مشکوک؟ حالا به ملاک لزوم شکر منعم یا به ملاک که آی صدر میگن که خدا خالق ماست و خالق ما چون هست مالک امر ماست، پس عقل میگوید بر ما لازم است اوامر و نواهی خدا را امتثال کنیم، اما تا چه مقدار؟ اوامر و نواهی واصله خدا را عقل میگه امتثال کنیم، یا حتی اوامر و نواهی مشکوکه را میگه امتثال کنیم؟ واقعا واضح نیست. مرحوم آیستانم از این طرف افتاده، مشهور میگن واضحه که لازم نیست امتثال، واضحه که عقاب قبیحه. آقای صدام از این طرف میگه کسی که این حرفایی که من بزنم توجه بکنه که مولویت مولا و منجزیت قطع یا احتمال دو بحث مجزا نیست. منجزیت یعنی همون حدود مولویت مولا، و مولویت مولای حقیقی حد ندارد. این رو توجه کنیم دیگه جز پیدا میکنیم به لزوم امتثال تکلیف مشکوک مولای حقیقی؟ جز پیدا میکنیم که اگر ما احتیاط نکنیم در موارد شک در تکلیف مستحق عقابیم؟ عقاب ما ظلم نیست؟ ما هرچه تأمل کردیم جز پیدا نکردیم و بر سر دوراهی شک موندیم، و چون بر سر دوراهی شک موندیم میگیم خب احتمال عقاب رو که ما نمیتونیم نفی کنیم، شاید عقاب ما که بر سر دوراهی موندیم مثل مشهور نشدیم که جازم بشیم به قبح عقاب بلا بیان. عقاب ما اگر مرتکب این فعل مشکوک الحرمه بشیم احراز نکردیم که ظلم است، شاید ظلم نباشد. همین که شاید ظلم نباشد، اون وقتی که انسان عاقل از عقاب محتمل اجتناب میکنه. در امور مهمه آی سیستانی هم داشتن که عقل درک میکنه احتیاط لازم است، اما واضح نیست، بالاخره بیان واصل نیست. حالا اگر واجب بود مهم بود، اما کی میگه واجب است؟ اگر واجب بود مهم است، اما کی میگه واجب است؟ اگر حرام بود مهم است، کی میگه حرام است؟ بله اگر مولا خودش بگه احتاط حرفی نیست، ولی وقتی نگفت احتاط نه. ولذا ما براءت عقلاییه که در موالی و عبید عقلاییه هست او رو قبول داریم. مرحوم آقای صد براءت عقلاییه رو قبول نداره در احکام شرعیه. چرا؟ ظاهر کلامش اینه، میگه من قبول دارم موالی و عبید عقلاییه براءت عقلاییه دارن، اما در مولا و عبد حقیقی اونجا از کجا ما اثبات براءت بکنیم؟ تنها راهش اینه خود مولای حقیقی بگه رفع مولای علمون. ما میگیم نه، عقلا در موالی عقلاییه براءت عقلاییه دارن. انصاف اینه، شک بعد الفحص اگر کرد عبد و احتیاط نکرد، مولای عقلایی حق عقاب نداره. مولا چرا میخوای منو عقاب کنی؟ میگه تو احتمال دادی که من گفتم برو گوشت بخر، چرا نرفتی بخری؟ آقا کسی هم اومد بگه؟ نه هیچ کس نیومد بگه، ولی چرا احتمال دادی نرفتی بخری؟ واقعا عقاب رو ظلم میدونن عقلا. میگه مولا یه جوری میفهموندی بهش بعد مؤاخذش میکردی. اون وقت ما عرضمون اینه، چون نوع مردم غافلند از این که بین مولای عرفی و مولای حقیقی فرق بگذارن، این همون سیره‌ای که در مولای عقلایی دارند وقتی میان ایمان میارن در محیط شرع هم در رابطه با اوامر و نواهی شرعیه همون رفتار رو به کار میبرن. للغفلت نوعیه عن الفرق بین المولى العقلائی و المولى الحقیقی. خب شارع مقدس اگر میخواست که در مورد اوامر مولای حقیقی مردم احتیاط کنن، لکان علیه البیان، لکان علیه الرد، به مردم بگوید که مردم یه وقت اشتباه نگیرید، در مولای عقلایی احتیاط نمی کنید، احکام شرعی مال مولای حقیقیه، اینجا حواستون باشه، اینجا فرق میکنه. به قول خود آیستد جاهای دیگه مگه نمیگه سکوت مولا این در اینجا نقض غرضه؟ چون سکوت از یک رد از یک بناء عقلا که یشکل خطرن علی اغراض المولا، این نقض غرضه. چجور ایشون براعت عقلائیه رو قبول داره ولی میگه نه این براعت عقلائیه به درد احکام شرعیه نمیخوره؟ چرا نمیخوره؟ چرا نمیخوره؟ شارع وقتی سکوت بکنه با اینکه عقلا نوعا غافلا از احتمال فرق بین مولای حقیقی و مولای عرفی ولذا مشهور علما قاعده قبه قابلا بیان را که به نظر ما ریشه در همون ارتکاز عقلایی دارد، اون براعت عقلاییه رو علما در قالب حکم عقل ریختن و الا ریشه شه اون براعت عقلایی است. عقلا نوعا تو ذهنشون براعت این دلیل بر غفلت نوعیه هست. خب با این که غفلت نوعیه است شرع مقدس سکوت بکنه، خب معلومه قبول داره. اگر احتیاط شرعی بیاد دلیلش بله، اگر هیچی نگه مولا، نه رفع مالای علمون بگه نه یجب احتیاط بگه، خب مردم میان طبق همون ارتکاز براعت عقلایی جلو میان در احکام شرع و هازای شکل و خطرن علا اغراض المولا به قول خود آی سر در بسیاری از موارد. ولذا ما به نظرمون آیست وجهی نداره که حالا که براعت عقلیه رو منکره براعت عقلائیه ممزات رو هم در احکام شرعیه منکر بشه، این وجهی نداره. براعت عقلائیه ممزات رو وقتی قبول کردیم دیگه فرقی با براعت عقلیه نمی کنه. چه فرق میکنه؟ حالا براعت دیگه، چه براعت عقلیه چه براعت عقلایی ممزاد، دلیل هر دو لبیه، دلیل لفظی نمیخواییم. اما براعت شرعیه بیلسانه. ببینید مرحوم آقای صدر ثمراتی که ذکر میکنه برای مسلک حق و طاعه همش به خاطر اینه که دنبال دلیل لفظیست بر براعت. اینو بعدن ثمراتش رو میگیم انشاءالله روشن میشه. فقط دنبال دلیل لفظیست بر براعت. دلیل لفظی بر براعت نبود ایشون سری میره سراغ مسلک حق و طاعه. بعد میگه ببینید ثمره رو بین ما و نزاع بین ما و بین مشهور، ما بعد از عدم تمامیت دلیل لفظی بر براعت که بعداً توضیح خواهیم داد که حداقل در بعضی ها دلیل لفظی بر براعت تمام نیست، مجبور شدیم بریم مسلک حق و طاعه رو اعمال کنیم. مشهور میرن سراغ براعت عقلیه، نهایست از شما برو سراغ براعت عقلائیه ممزات. اون رو بحث کردیم. آقا نوع مردم غافلن از این احتمال های عقلی، اینها نمیتونه رادع باشه، باید ردع صریح بیاد که به مردم بگه مولای حقیقی وضعش با مولای عقلائی فرق میکنه، در مولای حقیقی مبادا براعت جاری کنید، اینو باید بگن. قبل از این که وارد این ثمرات بشیم یک اشکالی کردن به مسلک حق و طاعه مرحوم آقای صدر، این رو جواب بدیم. گفتن که آقا همونطور که مولا نسبت به احکام لزومیش حق و طاعه داره، نسبت به احکام ترخیصیش که جزء مباهات اقتضایی است نسبت به اونام حق و طاعه داره، شما احتمال میدید شرب توتون حرام باشد، احتمالم میدید حلال باشد. اگر شرب توتون حلال باشد یه وقت حلال لا اقتضایی است، یعنی از باب این که ملاکی نداشت تحریم، حلال شد. یه وقت نه، مصلحت در این است که حلال باشد. خدا دوست دارد که حلال باشد شرب توتون. مردم خستگیشون که خسته که میشن یه پوکی بزنن به سیگار، اصلا خدا دوست داره. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. خب آقا شما فقط رفتی سراغ این که شاید شرب توتون حرام باشد، عقل میگوید احتیاط بکنید. خب از اون طرف حساب نکردی که شاید شرب توتون حلال باشد و خدا میخواهد که مردم خودشون رو مرخص العنان ببینن در رابطه با شرب توتون. اینم حق مولاست. مولا فقط حق در الزامیات نداره، در ترخیصیات هم حق داره، در موارد اباحه افتضاعیه که خدا میخواهد این فعل مباح مرخص العنان باشد. خب ولذا شما نمیتونید به صرف این که شک دارید در حرمت شربتتون مردم رو از شربتتون محروم کنید. الاحوت و وجوبن الاجتناب عن شربتتون. شما دارید غرض ترخیصی مولا را، اگر واقعا غرض ترخیصی دارد، تضییع میکنید. این چه احتیاطی است؟ از یک طرف غرض لزومی مولا رو میبینید، به خاطر او میگه احتیاط کنید سیگار نکشید، ولی از اون طرف غرض ترخیصی محتمل مولا را نمیبینید. خب این اشکال نتیجه میشه، نه میشه تداهم بین الحقین، حق حفظ غرض لزومی مولا، حق حفظ غرض ترخیصی مولا، تداهم بین الحقین میشه تداهم و تساقط. را دیگه تو تداهم هم همینه دیگه، تداهم هم گاهی منشأ تساقط میشه. حق پدر اینه که دختر خالت رو نگیری، چون میگه بیا دختر عموتو بگیر. حق مادر اینه که دختر خالتو بگیری، دختر عموتو نگیری. تضاهم الحقه میشه، میگی نه دختر خالمو میگیرم نه دختر عمومو. بله نه خیر، او گفته نگیر. خب این خلاصه این اشکال. اگر این اشکال تثبیت بشه در شبهات بدویه قبل الفحص، در شبهات مقرون به علم اجمالی، تو همه اینا اشکال میشه. برای شما این در شبهات بدویه قبل الفحص میان احتیاط، حق ترخیصی مولا چی میشه؟ برای چی در علم اجمالی میگن احتیاط؟ من علم اجمالی دارم، یکی از این دو فعل غرض لزومی دارد، دیگری غرض ترخیصی دارد، چرا میگید احتیاطاً هر دو رو ترک کن؟ تو همه اینها این اشکال پیش میاد، تو تمام این رساله ها که میگن احتیاط واجب همش اشکال میشه. ای مراجعی که حق خدا را تضییع کردید، حق غرض ترخیصی خدا رو حفظ نکردید، فقط چسبیدید به حق غرض لزومی خدا، و یه بیانیه هم علیه مراجع میشه تنظیم کرد. ببینیم این اشکال وارده یا نه انشاءالله روز شنبه.